نمیده اون اشاره باید نگاه کنم یادم نیمه. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث شکستگی ها بودیم، یکی دیگه از شکستگی ها شکستگی گردن می باشد. شکستگی مهره های گردن می باشد که سه ویژگی دارد. یک، گردن مصدوم ممکن است سفت شده باشد. دو، مصدوم قادر به حرکت دادن دست‌ها یا پاهایش نباشد. گاهی اینجوری میشه، یعنی ممکنه قدرت نداشته باشه دست یا پاهاشو تکون بده. یعنی چرا؟ چون بین مخچه و بصل و نخاع اعصاب مرکزیه. وقتی مورای گردن بشکنه ممکنه آسیب بخوره به این نخاع گردن و به این 12 قلافه عصبی. تصور فرمودین ها، اگر قطع بشه فلجی کامله، اما اگر قطع نشه کم کم سلول های بنیادی خودشون ترمیم میکنن، اما خیلی زمان داره و شرایط ویژه و قرنطینه خاص داره، هم تو بیمارستان امدادی مثلا مشهد، هم بعد که به خونه منتقل بشه. این شماره دو. شماره سوم، ممکنه حس قسمت زیر شکستگی گردن از بین رفته باشه. حالا آیا رگه های عصبی این قسمت از بین رفته یا له شده یا قطع شده، اونو دیگه باید یه متخصص پاتولوژیست، متخصص باف یا متخصص عروق تشخیص بده. توجه، مصدومی که گردن شکسته شده او را حرکت ندهید مگر اینکه مجبور به این کار باشید. مثلا گردن شکسته که زیر آوار مونده، خب مجبوری از زیر آوار درش بری دیگه، دچار خفگی میشه. حالا بمباران بوده، طوفان بوده، زلزله بوده، خب این بنده خدا با زیر آوار در بیارم دیگه، انا دیگه گرد و خاک و دی اکسید کربن و چیزهای دیگه آجاها سبب خفگی طرف میشه دیگه. خب مجبوریم، با اینکه میدونم گردن شکسته اما مجبورم از زیر آوار درش بیارم، اشکال نره بیارم تو هوای آزاد، ولی دیگه نباید دستکاری به گردنش کرد، باید زود بگیم اورژانس بیاد با یه طریق خاصی رو برانکارد میزن. زیرا حرکت نابجا و غلط اگر نسبت به گردن شکسته انجام بگیرد، علیکم السلام، ممکن است منجر به فلج کامل، ممکن است منجر به فلج کامل مصدوم شود. نقطه بذارین سر خط. حالا با عنوان کمک اولیه و امداد رسانی و اورژانس ما با مصدوم گردن شکسته چگونه برخورد کنیم که برخورد مفید و احسن باشه، امداد رسانی مطلوب باشه. علیکم السلام. یک، بیمار را روی زمین صاف بخوابانید. دو، به مصدوم گردن شکسته آرامش بدهید، چون درد شدیده. سه، پشت سر مصدوم قرار گرفته و سر او را نگه دارید یعنی از پشت سر که نشستی سرش جون نگه هم. چهار، با استفاده از روزنامه تا شده که در داخل یک پارچه قرار می دهید یک محافظ گردن درست کنید. پنجم، محافظ گردن را به دور گردن ببندید. علیکم السلام، خوش آمد. آن را با یک پارچه ببندید. دیدین چجور شد مؤمنا؟ من این روزنامه رو قشنگ تاتا میکنم، لای یک پارچه اونم تاتا کردم گذاشتم، این شد محافظ. بعد یک پارچه دیگه هم روی محافظ میبندم. از پشت میاری پارچه رو جلو گره میزنی. گره رو جای شکستگی هیچ وقت نباید باشه. معلوم شد آقا چی شد؟ هفتم، تنفس بیمار گردن شکسته را کنترل کنید. بله. اینجا یک تبصرتون و تذکرتون است. تبصرتون، سر بیمار بایستی کاملا صاف نگه داریم، یعنی راست گردن و تنه تو یک راستا باشه. این تبصرتون. تذکرتونش چیه؟ تذکر، محافظ گردن را زیاد محکم نبندید. ما میخواییم لقی نداشته باشه، نه اینکه فشار اضافی روی حنجره و حلقوم بیمار یا روی مهرهای پشت گردن بیاد. نه، ما فشار اضافی نمیخواییم ایجاد، چون درد شدیدتر میشه، آسیب بیشتر میشه. حالا گاهی هست مؤمنا گردنت جسمی نمیشکنه، گردن معنوی فرد و اجتماعات میشکنه به خاطر عدم مدیریت. لذا گوییم تو بحث خانه و خانواده و بحث جامعه های بزرگتر، باید افرادی که ریاستی دارن، چه فل جمله چه بیشتر، مدیریت بلد باشن. دو اصل ضروری برای هر مدیر فهیم با شعور عاقل این است که یک تهذیب نفس داشته باشد، یعنی مدیریت برخیشتن. دو، یک مدیر باید توانمند باشد در هر زمینه مدیریتی تا بتواند کار صحیح را به درستی تبیین و از زیر مجموعه کاری، یعنی نفرات و پرسنل موجود، کار صحیح را به درستی مطالبه کند. امر و نهی مدیر در زیر مجموعه اثرگذار باشد. لذا گوییم اصل ضروری دوم برای هر شوهر و پدر و مدیری این است که توانمند سازی خود پیش زمینه توانمند سازی دیگران، توانمند سازی خود پیش زمینه توانمند سازی دیگران. نقطه بزنیم، بیاین سر خط. بزرگترهای عاقل وارسته باشید، وارسته باشید، نه وابسته به غرب و شرق، درون و بیرون. این درون و بیرونش رو تو پرانتز بذار. بزرگترهای عاقل وارسته باشید، نه وابسته به غرب و شرق، تو پرانتز بنویس درون و بیرون. دارم تذکرات مدیریتی میدم. این تذکر اول، تذکرات مدیریتی. یک، این تذکر اول بود که نوشتی. دو، مقاومت عقلانی داشته باشید، نه هرج و مرج عملی، نه هرج و مرج عملی، زیرا هرج و مرج خلاف عقل، علم و شرع است. این فرمایش امیرالمومنین تو نهج البلاغه، لابد للناس من امیر برن کان او فاسقا. دیدی؟ یعنی هرج و مرج غلطه دیگه. یه مدیریت متمرکز باشه، پس مقاومت عقلانی داشته باشه. کسایی که مدیریت متمرکز رو انکار میکنن، کسایی که حاکم شهر و بلد فقیه رو انکار میکنن، مقاومت عقلانی ندارن. خواسته یا ناخواسته به ناامنی و هرج و مرج دامن میزنن. بفهم، این مدیره، این پشمم نیست، مدیره، پشمم نیست. چون قبل از اینکه دشمن پنبه بزنه، خودش با حماقت پنبه خودش زده. تصور کردیم مؤمنه گاهی هم داشتی میگم ما بخواد یه مردم تصور. تذکر سوم بله بله مثال مثلا فرض کنیم پدر شوهر مدیر هر جایی خب بگیم آقا نباشه حتی آقا اکثریت باشه دموکراسی باشه این چه جوکی هم که میشه شیرتوشی خانواده به هم میز. اگر اکثریت این خانواده گفتن بابا تو ولایت داری بابا داره عینه نداره میخوای این چه جوکی هم ولایت انتصابیه نه انتخابی. پس مقاومت عقلانی داشته باش، اصول ارزشی دین رو زیر پا نذار به مشتی فرضیات قعبشه. حاکم باید جامعه داشته باشه یا نه؟ بله هرجمهش غلطه. حالا این همه زحمت کشیده شده حاکم شهر شده رئیس، حالا من چرا بی عقلی کنم اصول ارزشی زیر پا بذارم؟ حالا حاکم شهر یه گشتی کنار کی حاکم میشه؟ خب زلمه غرب و شرق حاکم میشه. این عقله؟ دیدی بی عقلی. یه هرچی دوست داری زغیر مثال بزنی یکی دوتانه. پدر مثلا بگیم آقا خانواده کاملا باز باشه، هر کی هر کاری دلش میخواد انجام بده، هر جا میخواد بره، هر دوست و رفیق هر شب نشینی مبتذل داشته باشه. پس پدر چیه؟ پدر حماله میگه یا نوکر این خونه؟ پدر باید پدریت داشته باشه، هم هیبت داشته باشه، هم امر و نهی صحیح داشته باشه، همین که فصل الخطاب باشه، یعنی حرف آخر با پدره، چون پدر ولایت داره، پدر صالح ولایت داره. لذا باید مقاومت عقلانی باشه. اگر بی عقلی رواج پیدا کنه شما پدریت پدر ولایت پدر اینو حس کنی، خانواده های از هم گسیخته فرو پاشیده هرزه به وجود میاد. بفهم الان بی عقلی مد شده مؤمنا، یکی میگم واقعیت دارم. پس این شماره دو مؤمنا، کسی بخواد واقعا شوهر باشه، واقعا پدر باشه، واقعا بخواد اجتماع از یه مدیریت متمرکزی برخوردار باشه، زندگی سالم توأم با رفاه باشه، حداقل رفاه نسبی با ضریب ایمنی متوسط به بالا، ممکن نیست مگر اینکه حاکم عادل شهر باشه. اصلا ممکن نیست. هم ظالم هرزه میتونه مثل شما امنیت فردی اجتماعی بیاره؟ مثلا رئیس جمهور فرانسه یا رئیس جمهور یه جای دیگه و یه جای دیگه، خودش هرزش قالطاقه، حتی که ناموس میکنه، حتی میخواد ناموس مردم حفظ کنه، نمیشه. یه همون دیدی با هرزگی که نمیشه. این هم مؤمنه شماره دو، یا هرچی دوست درست خود مثال بزن. شماره سه تذکرات مدیریتی بودم. شماره سه یگانگی در انسانها، تو پرانتز بنویس نوع انسان، به اصطلاح علم منطق نوع کلی متواتیه، یعنی همه انسانها حیوان و ناطقه، یعنی موجود زندهی که فهم داره، درک داره، شعور داره، تدبیر امور آینده هم داره. اون ستای اولش که مربوط به حیوانیتش بود، تدبیر امور آیندهش هم که مربوط به ناطقیت به اصطلاح منطقی ها، نوع انسان ها. علیکم السلام. پرانتز ببند. یگانگی در انسان ها، تو پرانتز نوع انسان، پرانتز ببند، و گوناگونی در انسان ها، و گوناگونی در انسان ها. اینم مؤمن تو پرانتز جلوش بنویس شعوبا و قبائل از سوره حجرات، آیه سوره حجرات، شعوبا و قبائل، مردم در هر عصری در هر جغرافیای طبیعی و سیاسی گوناگونن، شعبه شعبن، امت امتن، قبیله قبیلن، نژادشون فرق میکنه، عیب نداره فرق. این یگانگی در انسان ها و گوناگونی در انسان ها، حالا یه ویرگول بذار، نشانه وجود خدای یگانه است. فضیلت یک فرد یا جامعه انسانی به تقوای عملی اوست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا یکی از این انسان ها کیه؟ شوهر، پدر، مدیر. از این چی میفهمیم؟ یک مدیر نباید غرور بگیرتش، کبر بگیرتش، طغیان کنه، فیگور ریاست طلبی بگیره. بابا ریاست اصلش مباحه، اما ریاست طلبی یا شهرت طلبی حرامه، چون مصداقی از حب دنیاست. نه، مقام داشته باش، شهرت داشته باش، رئیس باش، اما توجه کن که خدای همه یک خدای یگانه است. هم خدای توی رئیسه، هم خدای مرعوسی.
هم راسته حلق.
آفرین. بله بله. درست، اون روایت درست. بعد اینجا حالا باید چیکار کنه؟ وقتی خدا رو در نظر بگیره، در موضع خدمت رسانی برمیاد. نه انهدام امکانات موجود یا ظلم به نفرات. نیت خیر میکنه، عمل خیر انجام میده، همیشه خیر رسانی داره، چون خادم ملت است. پس یک مدیر خادم ملت میتواند باشد اگر تقوای عملی داشته باشد. این تذکر سوم. تذکر چهارم، خباثت و شرارت، یه ویرگول بذار، صلح و صفا را از جهان برچیده. انسانیت انسان لگد مال شده. زیرا علم بدون ایمان و اقتصاد و صنعت بدون اخلاق و تربیت و زر و زور بدون اعتقاد به خدای یگانه و معاد قیامت. علیکم السلام. سبب گسترش ظلم و بیداد شده و تجاوز و تعدی مد شده و رواج یافته و قوتوری در فساد و فسق و سکس در فضاهای حقیقی و مجازی رواج یافته. حالا نقطه بزنیم، بیاین سر خط. پس اصول اولیه مدیریت رو تذکر دارم، بعد چهار تا تذکر دارم، حالا میخواییم انواع مدیریت بیان کنیم. لذا گوییم، بیاین سر خط، لذا گوییم شیعه اثنا عشری پیرو ولایت باید عالم صالح عامل و مخلص باشد و از توان بالای مدیریتی در زمینه‌های مختلف برخوردار باشد. تا در آخر زمان له نشود و مرعوب دشمن نگردد و غرب و شرق و دیگران از او حساب ببرند و الگو و اسوه خانواده، محله، شهر و کشور و منطقه و جهان باشد. در این راستا گوییم بایستی انواع مدیریت‌های صحیح داشت. تا بتوان غلبه بر موج خیانت، خباثت و فسق شود. حالا حدود 40 مدیریت مؤمنان تذکر میدم. 40 مدیریت، فقط تونتون تیتراشو بنویس، هر جاش سوال داشتین بعدن آساب. 1. مدیریت اختیاری. 2. مدیریت در بحران. 3. مدیریت نفرات. 4. مدیریت امکانات. 5. مدیریت توان. 6. مدیریت زمان. 7. مدیریت داخلی و خارجی. 8. مدیریت فضای اجتماعی. 9. مدیریت صنوف و کسبه. 10. مدیریت کشوری، منطقه‌ای، جهانی. 11. مدیریت برق، آب، گاز، نفت، پتروشیمی. چند تا نقطه. 12. مدیریت صنعتی. 13. مدیریت کنترلی. 14. مدیریت سامانه‌های هوایی. 15. مدیریت دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی. 16. مدیریت فضاهای مجازی. 17. مدیریت سینما، تئاتر، فرهنگ، هنر. 18. مدیریت شنود و اطلاعات. 19. مدیریت آموزش. 20. مدیریت اخلاق و تربیت در فرد و جامعه. 21. مدیریت مشاهد مشرفه و مساجد و حسینیه ها و جلسات مذهبی. 22. مدیریت حوزه های علمیه، 23 مدیریت دانشگاه، 24 مدیریت تبادل اطلاعات در زمینه های طرح اجرا بین حوزه و دانشگاه، 25 مدیریت انسانی، 26 مدیریت روابط عمومی، 27 مدیریت وحدت بین شیعه و سنی، بین حوزه و دانشگاه، بین عرب و عجم، بین مردم با یکدیگر، بین رهبر و مردم. اینا خیلی مهمه، ما اینا تون تون رد میشم، میخوام زود وقت نگذره. 28 مدیریت ضد اقتشاش، 29 مدیریت اسلام ولایی، این 500 میلیون شیعه جهان رو چجور اداره کنیم و چگونه 1 میلیارد مسلمان دیگر رو دعوت کنی به اسلام ولایی و چگونه 5.5 میلیارد دیگر با مذاهب مختلف رو زمین سازی کنی و دعوت عملی کنی به اسلام ولایی. اینا مدیریت میکن. 30 مدیریت جنگ های نامنظم، این خیلی مهمه، اون کاری که شهید چنبان میکن. 31 مدیریت برگشت موج و امواج، 30 در آسمان چه تو محیط اجتماعی، موج کاذبی که دشمن ایجاد میکنه بخواد عمل لطه پار کنه تو انقلاب مخمدی، چگونه مدیریت موج دشمن کنی یا امواج دشمن؟ موج شکنی یک مدلشه، نه، موج رو برگردونی به خود دشمن، مثل کسی که تیر اندازی میکنه زیر سقف و این تیری که شلیک میکنه یا رگبار میخوره به این تیراهنا برمیگرده به خودش میخوره، لازم نیست کسی دیگه اینو با گلوله بزنه بکشه، خودش خودش میکشه. اینا مدیریت میخواد. چگونه میتونی موج دشمن و امواج دشمن رو به خودش برگردونی بدون اینکه ضربه به خودت و مجموعه بخوره؟ این همه راهکار دارم، من دارم تون تون رد میشم. 32 مدیریت جنگ های نامتقارن، این رو در بعضی مراحل ابتدایی و متوسطش در کل بسیج کشور یه سری چیزا هست به ما، چه حرف سر مدیریت جنگ های نامتقارنه که اگر دشمن از هر سو حمله های علا فرض انجام داد چگونه مدیریت جنگ های نامتقارن کنه؟ از کل بسیج و از کل نیروهای مردمی در هر صنفی که هستن حسن استفاده کنه. حالا ایناش بمونه. مطلب 33 مدیریت علوم، دانش استراتژیک، ژئوپلیتیک یعنی سوق الجیشی. مطلب 34 مدیریت اطلاعات اخبار، مدیریت سازه، مدیریت مهندسی، همه تو 34 مدیریت اطلاعات و اخبار، مدیریت سازه، مدیریت مهندسی. 35 مدیریت علوم جهانی، 36 مدیریت فقر زدائی، یک سر سوزنش، یک سر سوزن از مدیریت فقر زدایی حرف آقای دکتر ازقدیه که از جنسای دست دومی که قابل استفاده است از تو خونه‌های مردم چجوری این اردوهای جهاد دانشگاهی بکشن بیرون و تحویل فقرا و مساکین و ایتام بدن. این یک سر سوزن مدیریت فقر زداییه. خواستم اینجا خوب فکر کنم. 37 مدیریت سبز و کویر زدایی بخش زیادی از مساحت کل کشورمون کویره. چگونه اینها رو میتونی سبز و آباد کنی؟ اینا مدیریت میخواد. فقط مالش به پاشی و جلوش شن روان بگیری که کافی نیست. چگونه میشه درختکاری کرد؟ درختای مقاوم چگونه میشه کاش؟ جهت باد رو چگونه میشه تغییر داد؟ چگونه میشه ظریف شکست واسه موج‌های باد ایجاد کرد؟ جلو حرکت طوفان‌های شن رو گرفت؟ حالا این همه بسته. مطلب 38 مدیریت ساختمان راه، مدیریت ساختمان راه. 39 مدیریت مصرف صحیح. آنا خیلی مسخره بازی تو کشورمونه. مدیریت مصرف صحیح. آنا این نونی که تو کشورمون و ضایعات نون هست 3 برابر کشورهای اروپاییه. مصرفهای بیرویه، مصرفهای غیر لازم، مصرفهای فیگور الکی و پوز الکی دادن، اینا همه زیر مجموعه های تبذیر و اسراف که هر دوش حرام از گناهان کبیره. پس مدیریت مصرف باید باشه. تو بحث انواع لوازم آرایشی اصلا رکورد جهانی ما شکوندیم، نفر اول تو دنیاییم. گفتیم زینت داشته باش، نه اینکه خودتو تخریب کن با تجمل گرایی و حیف و میل کردن ثروت موجود. حالا چند تا نقطه بده، آخه یکی دوتا نیست که مؤمنه. تو نفت، تو گاز، هر چی میخوای مثال بدم، عدا اطفالی که ما در میاریم، مصرف سوختمون در داخل کشور از مصرف سوخت کشور چین، هندوستان بالاترن. جمعیت های 1 میلیارد و خوردی، شما که 4 مثقالین 70 میلیون، چه عدا اطفالی هم. پس 39 چی شد؟ مدیریت مصرف صحیح. حالا وقتی رهبری میگه الگوی مصرف صحیح، مردم که میگن داره جوک میگن. بابا اینا فکر کنین عمو جون، به خودتون ظلم نکنین، به نسل حاضر و آینده هم ظلم نکنین. این 39. 40 مدیریت فرهنگ جهانی و مدیریت اسلحه های سرگردان و اموال در دست مردم. حالا یک کلمهش بگم، مثلا مثلا بیش از 180 میلیون اسلحه سرگردان که در دست مردم آمریکا هست چگونه میتوانی مدیریت کنی که جلو خاخام‌های یهود، جلو سازمان سیا، جلو پلیس FBI، جلو اشلون و جلو این شرکت 7 خواهران نفتی، جلو راکفلر که صاحب بزرگترین کارخانجات هواپیماسازی آمریکا هست، جلو کیسینجر که بزرگترین بنگاه اطلاعاتی داره، چگونه میتونی 180 میلیون اسلحه سرگردان در دست مردم که واسه یه باکس سیگار، یه شیشه شراب، واسه یه دوست دختر هم دیگه میکشن، چگونه میتونی مدیریت کنی این اسلحه های در دست مردم رو بر علیه ائمه کفر، سلاطین جور به کار بندازی؟ یعنی فکر مردم آمریکا رو متمرکز کنی و عقلشون رو فعال کنی بر علیه ظلمه خودشون قیام کنن. پوستر و کاغذ و تبلیغات لسانی خوبه اما کافی نیست. کسی که منتظر امام زمانه، یعنی منتظر حاکم شرع معصومی که متخصص متعهد و انواع مدیریت ها رو به نحو احسن اعمال میکنه. اگر کسی میخواد شیعه اثناعشری باشه، منتظر واقعی امام زمان باشه، بدون مدیریت نمیتونه ادعای شیعه گری کنه. چه برسه که بخواد فیگورشه بگه اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجان. بفرمایید. بله، شد مدیریت فرهنگی.
بله،
فرمایید شما سعیه.
حالا میخواد یک تومن بده به کسی به حساب روز عید قدیم، بخاری که نمیشد روز عید قدیم یک تومن صد هزار تومنه.
درسته؟ بله.
الان این نیت داره؟
بله، این نداره. از باب مقدمه واجب واجبه، احیاء شعائر دین اوجب واجبات.
مستحبه؟
نه،
یک تومن دادن به کسی مستحبه؟
نه، از دید انفاق مستحب، چون انفاق واجب است. اما در از دید احیاء شعائر دین اوجب الواجبات. مقدمه واجب هم واجبه.
پس اون اجر در روزی روزی میبره
ان شاء الله. یعنی ان شاء الله بگو اونجا چه ان شاء الله بگو.
نوشتن که روزی عید قدیر
خاطر بله بله اونجا چه ان شاء الله بگو دیگه، از ما فتوا نخوا اونجا یه ان شاء الله. اما مؤمنا احیاء شعائر اوجب الواجبات. پولی هم که خرج میکنی از باب مقدمه واجب واجبه، نه اینکه مستحبه، واجبه. واجبه پول خرج کنی، واجبه از عمرت مایه بگذاری، واجبه از توانت مایه بگذاری برای احیاء عید قدیر، یعنی احیاء ولایت امامت. حالا مشکل ما با مسلمانان مشکل خلیفه رسول الله نیست. ما شیعه میگیم خلیفه چهارم که بایستی خلیفه اول باشه خلیفه بلافاصله رسول الله. برادرای ناتنیم هم سنی ها میگن نه خلیفه چهارم. ما تو خلیفه که مشکل نداریم، مشکل ما با داخل و خارج کشور مشکل امامت و ولایته. که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، یعنی ولایت این ولی خدا، این رسول خدا، ولایت این وصی، ولایت اولا هست بر جانت و بر مالت. این رو بفهم که همیشه فدایی ولایت باشی. ما الان مشکل اینه، از آخوند و غیر آخوند این فهمن حرف ها میگه چیه؟ میگه آجا جون خودمه، پول خودمه، من برم اینجا ذلیل بشم، لفت پار بشم، حتی چقدر ای رئیس بشم. اصلا نمیفهمه که اون ولایت داره، اون امام داره. اینجا رعیت یا مردم یا گوینده باید فدای ولایت بشه، نه اینکه ولایت بیاد فدای ما بشه. ما باید فدای ولایت باشیم. ولایت فدایی اسلامه که امام حسین فدا شده. خب این آدم باید بفهمه دیگه، همین تصور نمی کنن که باید تصدیق کنن. اگر آدم خود محور و خودبین نباشه، این تیکر یکم فکر کن. مؤمنان ها میگیم اولی که گفتم یادتونه، گفتیم اصلی ترین ضروری ترین یک چیز برای یک فرد مدیر که شوهر یا پدر هست یا هر جا مدیره چی بود؟ اما تهذیب نفس، مدیریت برخیشتن، هوای نفس و حب دنیا و خودمهوری برش غلبه پیدا نکنه یا کبر و غرور بگیرتش و طغیان کنه در مقابل ولایت موضع گیری کنه. این دیگه عبدالله نیست، این عبدالشیطانه. این شیطان زده است و تو روایات داریم شیطان زده ضد ولایت عمل میکنه. این چلتا یادتون باشه، مؤمنا یادگاری از این بچه. اینقدر قاطی پاتی نوشتم به زور ستون خود. علیکم السلام. بفهم.